بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نعم، هنا قول ثالث لأنه أقوام وهو ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا أو مثمنا، نسب إلى جماعة من المتأخرين منهم الشهيد في المسالك لعموم صحيحة محمد بن مسلم المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام. بحثر این بود که آیا خیار حیوان اختصاص به مشتری داره یا اینکه شامل بایع هم می شود. فرمودن که مجموعاً در مسئله سه قول وجود داره. یکی قول مشهور بود که قائل بودن به اینکه خیار حیوان اختصاص به مشتری داره. دوم قول مرحوم سید مرتضی بود و سید ابن طاووس که اینها قائل شدند در معامله‌ای که مبیع اون معامله حیوان باشه هم مشتری خیار حیوان داره و هم بایع خیار حیوان داره. مرحوم شیخ این قول دوم رو دلیلشون رو نقل کردن و ابتداءً تقویت کردن، اما سرانجام مورد مناقشه قرار دادن. قول سوم در مسئله که می فرماین اقوای از قول دوم هست، عبارت از این است که در معامله‌ای که حیوان به احد المتبایعین منتقل بشه، من انتقل الیه الحیوان، این خیار داره. حالا میخواد من انتقل الیه الحیوان مشتری باشه که حیوان به عنوان مبیع به او فروخته بشه، یا من انتقل الیه الحیوان بایع باشه که حیوان به عنوان ثمن به او داده بشه. فرق نمی کند ثمنن باشد یا مثمنن، به نحو کلی میگیم من انتقل الیه الحیوان. و حتی اگر من انتقل الیه الحیوان هر دو طرف باشه، یعنی حیوانی را در مقابل حیوانی معامله بکنن، اینجا دو طرف می شوند من انتقل الیه الحیوان. قول سوم این است که من انتقل الیه الحیوان خیار داره. می فرماید این نظریه رو به جماعتی از متأخرین از فقها نسبت دادن، از جمله مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک. دلیل این قول سوم یک روایت صحیحه محمد ابن مسلمه که در آخر بحث گذشته مرحوم شیخ به این روایت اشاره فرمودن. در روایت آمده که المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا، بایع و مشتری خیار دارن تا مادامی که جدا نشدن. و بعد فرموده است و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة ایام، صاحب حیوان خیار دارد سه روز. خب این صاحب الحیوان عمومیت داره، یعنی اون که در معامل صاحب الحیوان می شود، اون که در معامله حیوان به او منتقل می شود، خب این اعم است از این که مشتری باشد یا این که بایع باشد. از دلیل عموم این روایت صحیحه محمد ابن مسلمه. در مقابل این صحیحه محمد ابن مسلم سه روایت ما به عنوان منافی داریم که مرحوم شیخ اینها رو جواب میدن. منافی اول یک روایت دیگری هست که در اون روایت تعبیر به صاحب الحیوان شده، اما صاحب الحیوان را مقید به مشتری کرده و اون موثقه ابن فضال. در موثقه ابن فضال از امام هشتم علیه السلام نقل میکنه که و صاحب الحیوان المشترا یا مشتری، هر دوش میشه خون و نتیجه هر دو هم یکی هست. و صاحب الحیوان المشترا یا مشتری بالخیار ثلاثت ایام. بحث این است که در این روایت ابن فضال همان عنوان صاحب الحیوان آمده اما مقید به مشتری شده. اون وقت لقائل ان یقول که ما بیاییم با این موثقه ابن فضال اون صحیحه محمد ابن مسلم را تأیید بزنیم. در صحیحه محمد ابن مسلم که فرمود و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثت و ایام، بیاییم اون رو با این ابن فضال که مقید به مشتری کرده اون رو هم تأیید بزنیم و نتیجه این می شود که اگر مشتری صاحب حیوان بشه در معامله، اون خیار حیوان داره. مرحوم شیخ جواب میدن، میفرمایند تقیی اگر ما بخوایم یک اطلاقی را مقید کنیم در صورتی است که اون قید احترازی باشه و قید برای بیان مورد غالب نباشه، مثل اون آیه شریفه ای که مکرر مثال میزنن و ربائبکم اللاتی فی حضورکم، که فی حضورکم همه فقها میگن قید غالبیه، غالبا ردیده در حضور مرد و در حضر مرد قرار میگیره. بنابراین اگر قید غالبی باشه دیگه ما با چنین قیدی نمیتوانیم اطلاق را تقیید بزنیم. و در این موثقه ابن فضال این قید مشتری برای بیان مورد غالبه، یعنی غالبا صاحب حیوان مشتری. خب این اولین منافی و جوابش. منافی دوم با صحیحه محمد ابن مسلم اون روایاتی بود که درش کلمه صاحب الحیوان نبود اما کلمه للمشتری بود. روایاتی که میگفت خیار در معامله که در معامله حیوان للمشتریه، کلمه صاحب الحیوان دیگه نداشتیم ما. اون روایات رو چه کنیم؟ شیخ میفرماید اون روایاتی هم که کلمه للمشتری داره اون رو هم میگیم از باب بیان مورد غالبه، چون غالبا در معامله مشتری صاحب حیوان میشود لذا مشتری خیار حیوان داره. این هم منافی دومی که مرحوم شیخ در اینجا بیان کردن و جواب دادن. منافی سوم اون صحیحه دیگر محمد ابن مسلم است که مستند سید مرتضی بود. سید مرتضی آمد به این صحیحه محمد ابن مسلم استدلال کرد المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان. متبایعان رو فرمود یعنی بایع و مشتری. المتبایعان بالخیار فی الحیوان ثلاثه ایام، در حیوان 3 روز بایع و مشتری خیار دارد. این صحیحه محمد ابن مسلم با این روایتی که الان میاد میگه و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثت و ایام، این منافات داره. چرا؟ چون بر حسب اون صحیحه محمد ابن مسلم که مستند سید مرتضی بود، متبایعان یعنی ولو اون کسی که حیوان هم گیرش نیامده، میگن بایع و مشتری در معامله حیوان 3 روز خیار دارن، ولو حیوان نصیب مشتری شده اما نصیب بایع یه پول نقدی شده. اون روایت دلالت بر این داشت که بایع ولو نصیبش حیوانم نشده باشد اما خیار حیوان داره. اما این صحیحه محمد ابن مسلم که در بحث امروزه میگه و صاحب الحیوان یعنی اونی که حیوان به او منتقل بشه خیار حیوان داره. مرحوم شیخ میفرماید این رو هم ما جواب میدیم. جوابش این است که اون صحیحه محمد ابن مسلمی که مستند مرحوم سید مرتضی است باید حمل بکنیم بر موردی که هم مسمن حیوان است و هم سمن حیوان. المتبایعان بالخیار فی الحیوان یعنی اون معامله‌ای که هم مسمن حیوان است و هم سمن حیوانه. می‌فرمان گرچه این حمل یه حمل بعیدیه. چرا؟ چون حمل بر فرد نادره. غالب معاملاتی که در بازار واقع می شود یک طرف حیوان قرار می گیره، طرف دیگر پول نقده. اما اگر آمدیم هم کردیم بر این مورد، ولو حمله بر فرد نادره اما چون رفع تنافی می کند اشکالی نداره. لذا مرحوم شیخ می فرماید این صحیحه محمد ابن مسلمی که کلمه صاحب الحیوان داره، خوب اینو دقت کنید، صحیحه محمد ابن مسلم مستند سید مرتضی لفظ صاحب الحیوان درش نیست، اما این صحیحه محمد ابن مسلم که مستند قول سومه کلمه صاحب الحیوان درش هست. این سه تا منافی که در اینجا بیان شد می‌فرمان این سه تا قابل جوابه، اما می‌فرمان تنها اشکالی که وجود داره این است که خود کلمه صاحب الحیوان یک انصراف قوی دارد به مشتری. چون انصراف قوی دارد به مشتری لذا ما عمومیت و اطلاق را از صاحب الحیوان نمیتونیم استفاده بکنیم. در نتیجه نظر مرحوم شیخ همون نظر مشهور فقها که عبارت از این است که در خیار حیوان، در معامله حیوان، مشتری که حیوان به او منتقل میشود او خیار حیوان داره. این مسئله را تمام میکنم. چرا؟ اونم دل مشتری داشت دیگه، اونا جوابشو داریم دیگه. در منافی دوم گفتیم، در منافی دوم اون روایاتی که دل مشتری داره، خب یکی صحیحه ابن رهاب بود دیگه، باشه، ولی ما نه، نصف در این بود که مشتری داره، اما این که بایع ندارد در او که نصف نبود، او محکومش بود. باشه خیلی خوب. بالاخره نفس، نفس یعنی خود کلمه به نفسه دلالت بکنه. شما با قرینه سؤال و عرض می شود اینها میگید ظهور قوی دارد در اینکه پس بایه نداره. علایان عنوان نفس رو نمیتونه داشته باشه. چرا؟ نه ببینید ممکنه اینطور بگیم که سائل از امام سوال کرده آیا خیار برای مشتریه یا برای بایه یا برای هر دو. چون مورد موردی بوده که حیوان فقط به مشتری منتقل شده، لذا امام فرمده به مشتری، لذا با قول مشهورم منافات نداره. خب این مسئله در اینجا تمام میشه. مسئله بعد یک مسئله یک سطریه و اون این است که آیا این مدت خیار حیوان که 3 روزه در همه معاملات حیوان اینطوره، یعنی حتی اونجایی که انسان یک عمه ای را هم می‌خرد اونجا هم خیار حیوان 3 روزه، یا اینکه نه در اونجایی که انسان عمه و کنیزی رو می‌خره اونجا خیار حیوان مدتش با موارد دیگر فرق داره. می فرماید ابن زهره در کتاب قنیه این نظریه رو داره که در اونجایی که عمه خریداری می شود مدت خیار حیوان 3 روز نیست، بلکه به اندازه مدت استبراء عمه. مدت استبراء وقتی انسان عمه رو خرید 45 روز مدت استبراء عمه. ابن زهره گفته است که خیار حیوان در عمه به اندازه همین 45 روزه. مرحوم شیخ می‌فرماید که در کلمات اینها خود ابن زهره ادعای اجماع کرده. این یکی. غیر از اجماع تنها چیزی که باز در کلمات اینها وجود داره این مطلبه که فقها فتوا دادن که در معامله عمه اگر عمه در زمان استبراء طلب بشه، زمانش گفتن در عهده کیه؟ بایه. همه فقها فتوا دادن اگر بایه ای عمه ای را فروخت در زمان استبراء، یعنی در بین این 45 روز، این عمه تلف شد، یعنی به تلف سماویه عرض می شود که یا مریض شد و مرد مثلا، نه این که حالا مشتری بزنه او رو بکشه مثلا، اطلاق نه، تلف. فقها ها فتوا دادن زمانش بر عهده بایه. اون وقت ابن زهره میگه ما از اینجا استفاده میکنیم پس مدت خیار 45 روزه، مدت استبراءه. چرا؟ چون این قاعده که میگوید اتلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، تلف در زمان خیار بر عهده کسی است که خیار نداره. معلوم میشود اینی که تلف رو بر عهده بایه گذاشتن معلوم میشه در زمان خیار مشتریه، یعنی همین زمان استبراء رو زمان خیار قرار داده. ما این دوتا رو اگر کنار هم بگذاریم خوب باستگار میکنم، یکی این که فقها حکم کردن و فتوا دادن که اگر در زمان استبراء عمه تلف شد این زمانش بر عهده بایه. این یکی. دوم این قاعده رو داریم که از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اگر یه معامله شد یه نفر خیار داره دیگری نداره، مشتری خیار داره بایه نداره، در زمان خیار اگر خود به خود اون مبیع تلف شد دیگری که خیار نداره ضامنه. خب ابن زهره میگه این دوتا رو ما کنار هم بگذاریم، نتیجه این میشود پس از یه طرف میگن در زمان استبرا اگر تلف شد بایع ضامنه، معلوم میشه زمان استبرا زمان خیاره، معلوم میشه که این 45 روز زمان خیار مشتریه که بایع خیار ندارد، پس از تلف و فی زمان خیار ممن لا خیار له، میگه بایع باید زمانش رو بر عهده بگیره. مرحوم شیخ این فرماید که من یه دلیل درست و حسابی در کلمات اینها، در کلمات ابن زهره و سندلارم همین نظریه رو داره، این فرماید دلیل حسابی پیدا نکردن. این مسئله رو تمام میکنن بعد مسئله مبدأ خیار رو شروع میکنن. نعم هنا قول صالح. یه قول سومی در مسئله لعله اقوامه، چه بسا این قول سوم اقضا باشد منه، یعنی از قول دوم، منه یعنی من قول ثانی، و هو ثبوت الخيار لمن تقل الیه الحیوان، بگیم خیار ثابت است برای کسی که حیوان به او منتقل می شود، ثمنا او مثمنا، حالا این حیوان به عنوان ثمن به او منتقل بشه که میشه بایع، یا به عنوان مثمن که میشه مشتری. نسب این قول به جماعتی از متأخرین از جمله شهید در کتاب مسالک. دلیل اینا چیه؟ لعموم صحیحة محمد بن مسلم که فرموده المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا، متبایعان خیار دارن مادامی که افتراق پیدا نکردن، و صاحب الحیوانه بالخیار ثلاثت و ایام، صاحب حیوان خیار دارد 3 روز. خب اینا میگن این صاحب الحیوان عمومیت دارد، یعنی اونی که صاحب حیوان شده، یعنی اونی که در معامله حیوان به او منتقل شده، 3 روز خیار دارد. اینجا دقت کنید، باز من یه اشاره ای کنم، یک سر به همین بحث امروز که گفتیم عرض شد نه اشتهارها بین الرواد، حتی محمد ابن مسلم الراوی الصحیحه در بحث دیروز، اون روایت محمد ابن مسلمی که شیخ اونجا فرمود اون روز هم عرض کردیم اشاره به همین روایت داره، منتها شیخ که اونجا فرمود روایت محمد ابن مسلم با فرض نظر خودش در مورد این روایته، که نظر نهایی شیخ در این روایت محمد ابن مسلم این می شود که صاحب الحیوان رو چه بگیم؟ هم کنیم بر مشتری. خوبی رو دقت کنیم، شیخ که فرمود این روایت اشتهار دارد این بین رواد حتی محمد ابن مسلم، مراد این روایت هست با نظر خود شیخ، لیلا اگر این روایت رو ما به عمومش عمل کنیم این به درد قول مشهور نمیخوره، و اونجا شیخ مخواست بگه این روایت صحیح محمد ابن مسلم به درد قول مشهور میخوره. اینو خوب توجه داشته باشید. خب پس حالا قائل به قول سوم میگه صاحب الحیوان چی داره؟ عمومیت داره. در مقابل صحیحه محمد ابن مسلم 3 منافی وجود داره. 1، هر 3 رو بیان میکنن و جواب میدن، ولا ینافیه، یعنی منافات ندارد این عموم را، تقیید و صاحب الحیوان بالمشتری فی موثقت ابن فضال، در موثقه ابن فضال صاحب الحیوان رو مقید کرده به مشتری. هر کردم روایت ابن فضال اینه، و صاحب حالا من یاد داشتم کردم، قال سمعت و ابو الحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام صاحب الحیوان المشترا، یا مشتری، هر دو میشه خون نداره، صاحب الحیوان و هو کذا، واو و هو و اینها نداره، صاحب الحیوان المشتری یا مشترا بالخیار 3 ایام. خب قائلی میگه آقا تو این روایت خوب دقت کنید، کلمه صاحب الحیوان اومده، قید مشتری هم کنارش آمده، پس ما با این روایت اطلاق شیعه محمد ابن مسلم رو چه کنید؟ تقیید بزنید. میفرماد ولا ینافی. چرا؟ لاحتمال ورود تقیید مورد القالب، چون این قید وارد مورد قالبه، یعنی قید قالبیه، و در اطلاق و تقیید ما زمانی با اطلاق و تقیید و قید میتونیم اطلاق رو مقید کنیم که اون قید قید قالبی نباشه، قید افترازی باشه. لأن القالب کون صاحب الحیوان مشتریه، قالب این است که صاحب حیوان مشتریه. نه اگه مشتران بشیم یعنی کی خریده؟ بالاخره مشتری خریده دیگه. ببینید اگر مشترا بخونید صفت حیوان، صاحب الحیوان المشترا، و حیوان مشترا در اختیار کیه؟ مشتریه دیگه. اگر المشتری بخونیم صفت برای صاحب میشه. خب اینجا یه نکته ای رو به عنوان جواب از یک سوال مقدر بیان میکنن و اون این است که میگن که شما این قید مشتری در موثقه ابن فضال رو گفتید قید قالبیه. خب شما چرا نمیایید اطلاق را حمله بر این قید بکنید به جهت قالبیه؟ این اطلاق صحیحه محمد ابن مسلم داره صاحب الحیوان، بگید چون این قید مشتری قید قالبه است، اطلاق رو حمله بر مورد قالب بکنی. به عبارت اخرى، به عبارت دیگر، مستشل میگوید شما قید مشتری را که تو روایت ابن فضال آمده با مسئله غلبه حل میکنید. خب همین مسئله و همین علت غلبه را بیارید در رابطه با اطلاق، بگید اطلاق محمد ابن مسلم صاحب الحیوان را هم کنیم بر این مورد غالب رو جهت غلبه. چه اشکالی داره؟ شیخ میفرمد ولا ینافی هذه الدعوا. خوب دقت کنید، ما هنوز به منافی دوم نرسیدیم. این ولا ینافی تقریبا مکمل این منافی و جواب از منافی اوله. ولا ینافی هذه الدعوا، هذه الدعوا یعنی ورود قید مورد غالب، از تمسک به اطلاق صحیحه محمد ابن مسلم. خب لا ینافی یعنی بعضی آمدن گفتن همین غلبه بودن جلوی اون اطلاق رو هم بگیره. شیخ میفرمد نه، غلبه بودن جلوی اطلاق را نمیگیره. چرا؟ لأن الغلبه قد یکون و به حیث و توجب و تنزیل تغییر علیها. این فرمد غلبه در یک مرتبه، به تعبیر مرحوم شهیدی، غلبه در یک مرتبه که یوجب و تنزیل تقیید بر اون مورد غلبه، یعنی غلبه در یه حدی هست که قیدی که در کلام متکلم وارد شده میتونیم حمله بر اون مورد غلبه بکنیم، ولا یوجب و تنزیل الاطلاق، اما در حدی نیست که تنزیل بکنیم اطلاق را. این باز یعنی چه؟ ببینید آقا، غلبه ما داریم در اینجا، یک متکلم گفته و صاحب الحیوان به صورت مطلق، یه متکلم دیگه میگه و صاحب الحیوان، حالا بگیم و هو المشتری. میگه این بیان مشتری، میشه بگیم آقا چرا مشتری رو گفت؟ بگیم چون غالبا حیوان به مشتری منتقل میشه، حیوان مشتری میشه صاحب الحیوان. خب این غلبه برای تصحیح ذکر مشتری و ذکر غیر صحیحه، اما جایی که متکلم گفته صاحب الحیوان مطلق بگوید اما اراده کند خصوص مشتری را من جهت الغلبه، این غلبه برای بیان مراد متکلم کافی نیست. جایی که به صورت مطلق بگه، بگه آقا اکثر العلماء به صورت مطلق چه عادل چه فاسد، اما اما چون قالبشون مثلا عدول هستن انشاءالله، بگه که آقا من به این جهت غلبه تکیه کردم اما مطلق گفتم اما اراده کردم فقط عدول را. این از نظر عقلا این مقدار مصحح برای اراده خصوص و اراده قید از مطلق نیست. خب ولا یوجب و تنزیل از طبیل اصلاح، این تمام. این ولا ینافی ها منافی دوم بیان می کنن. منافی دوم با صحیحه محمد ابن مسلم می فرمد ولا ینافی ها، ها می خوره به صحیحه محمد ابن مسلم، با صحیحه محمد ابن مسلم منافات ندارد. ما دل على اختصاص الخيار بالمشتری، اون چه که دلالت بر اختصاص خیار به مشتری داره، یعنی اون روایاتی که کلمه چی داشت؟ للمشتری. ببینید این مادل با اون ولا ینافی تقیید و صاحب الایمان بالمشتری فرقش در چیه؟ فرقش این است که اون اولی کلمه صاحب الحیوان داشت، کلمه مشتری هم داشت، اما این مادل دیگه کلمه صاحب الحیوان نداره، فقط کلمه للمشتری داره. لورودها مورد القالب، چون اینم وارد مورد قالب است. من کون سمنه غیر حیوان، من کون سمن، سمن غیر حیوان باشه. ولا منافی سوم میخواد بیان بکنه، میفرماد ولا ینافیها، منافات نداره با صحیح محمد ابن مسلم. صحیحت و محمد ابن مسلمی که مستند سید مرتضی بود، المثبت للخيار للمتبايعين، که اثبات کننده خيار برای متبايعين، همون المتبايعان بالخيار ثلاثه ايام في الحيوان، اون صحیحه محمد ابن مسلم با این صحیحه منافات نداره. چرا؟ لامکان تغییر این صحیحه سید مرتضی و این بعده، ولی اینکه این تغییر بعیده، اما به چی تقیید بزنیم؟ دما متعلق به تقییده. دما اذا کان الاوزان حیوانین، اونجایی که سمن و مسمن هر دو حیوانن، هم سمن هم مسمن. حالا عرض کردیم چرا این تقیید بعیده؟ بچه بود چیه؟ این حمل مطلق بر فرد نادره. اینی که یه معامله هم حیوان هم سمن هم مسمنش حیوان باشه، این میشه حمل مطلق بر فرد نادره. خب شیخ میفرماد ما این سه تا منافی رو حلش کردیم، لکن الاشکال فی اطلاق صحیحت الاولا، اشکال نست که از اول ما عموم صحیحه محمد ابن مسلم رو نمیپذیریم. من جهت قوت انصرافی الی المشتری، یک انصراف قوی دارد به مشتری. فلا مخصصه، یه مخصصی که یعتد به باشد، لعمومات اللزوم مطلقا او بعد المجلس، عمومات اللزوم مطلقا این عقوب العقود، بعد المجلس فاذا فرقا وجب البیع، که قبلا داشتیم نظیر این عبارت رو. ببینید آقا از عقوب العقود مشتری یقینا خارجه، اما یه مخصصی که بایع رو هم خارج بکنه، فلا مخصصه، یعنی مخصصی که کیو خارج بکنه؟ بایع رو خارج بکنه، نداریم. هم نسبت به عمومات لزوم مطلقا، هم بعد المجلس. فلا محیثه عن المشهور، چاره از قول مشهور ما نداریم. مسئله لا فرق بین عمه و غیر عمه در مدت خیار، همش 3 روزه. اما غفل قنیه کما ان الحلبی ان مدت خیار الامه مدت استبراعها، مدت استبراع عمه که 45 روز میشه. بل ان الاول، یعنی ابن زهره، ان الاول یعنی ابن زهره، یعول اجماع، اجماع داریم در این که اگر مشتری عمه ای رو خرید 45 روز خیار داره. و رو ما ینسب هازا الى المقنعه و النهایه و المراسم. خب اینا چرا ینسب؟ من جهت حکمهم به زمان البایع لها مدت الاستبراء، چون این فقها فتوا دادند این که بایع ضامن عمل در مدت استقراء. خب اگر وای ضامن عمه باشه در مدت استبراء، معلوم میشه مدت خیار مساویه با مدت استبراء، چون اطلق و فی زمن الخیار نمن لا خیار له. شیخ میفرمد ولم عقب لهم علا دلیل، من اطلاع بر یک دلیلی که حالا به تعبیر مرحوم شهیدی یعنی دلیل یعتد به، یه دلیل الله اجماع، ابن زهره دای اجماع کرده، یه دلیلی که معتد به باشه بفرماد من پیدا نکرده. خب بحث مهمی که در اینجا شروع می کنن مبدأ خیار حیوانه. خب حالا که ما میگیم خیار حیوان سه روزه، آیا این ثلاثت و ایام را از حین عقد قرار بدهیم یا این سه روز را بعد از دین تفرق حساب بکنیم؟ مبدع خیار حیوان در این که آیا از زمان عقد یا از زمان تفرق، این درش بین فقها ها خلاف. مشهور قائلن به این که مبدع خیار حیوان از دین عقده، در نتیجه اگر بای او مشتری معامله کردن با یه حیوان رو به مشتری فروخت و سه روز مجلس عقد رو نگه داشتن، مشهور میگن خیار حیوانش تمام میشه اما هنوز خیار مجلسش باقی. سه روز مجلس عقد رو همونطور که نشسته بودن نشستن سر جاشون، هیچ هیئت اجتماعی دارن به هم نزدن، سه روز سپری شد، خیار حیوان تمام میشه اما خیار مجلس هنوز باقی. اما عده ای از فقها مثل ابن زهره تقریح کرده است به اینکه مبدأ از حین تفرقه. شیخ طوسی و ابن ادریس حلی اینا در باب خیار شب آمدن گفتن مبدأ خیار شب، خیار شب مثلا بایه جنسی رو به مشتری میفروشد، پنج روز برای خودش خیار شرط قرار میده که اگه در این پنج روز پشیمون شد بتونه معامله رو به هم بزنه. شیخ طوسی ابن ابریز گفتن مبدأ خیار شرط بعد از تفرقه، و یک دلیلی آوردن در باب خیار شرط که اون دلیلشون اقتضا میکنه که در باب خیار حیوانم همین نظریه را قائل بشن که در خیار حیوان هم مبدأ خیار حیوان از حین تفرق باشه. اون دلیل چیه؟ دلیلی که آوردن این است که گفتن خیار زمانی وارد و داخل بر عقد می شود که عقد ثابت باشه و تا مادامی که بایع و مشتری افتراق پیدا نکردن عقد ثابت نیست، متزلزله. لذا خیار، نه خیار شرط، نه خیار حیوان، هیچی دیگه نباید در این موقع، در این ایام که هنوز تفرق پیدا نشده داخل بشه. شیخ میفرماید این یه حرفیست که دیگه بطلانه روشنه. یعنی که چه دلیلی داریم که خیار زمانی بر عقدی وارد میشود که اون عقد ثابت باشه؟ خب اگر ما بخواییم این حرفو بزنیم لازمش این است که در هیچ عقدی در زمان واحد دوتا خیار نباشه، در حالی که ازا می فرمد این دعوا دعوای رو باطلی. بعد می فرمد بله، سه تا دلیل اقامه کردن بر این که مبدأ خیار حیوان از حین تفرقه. اون سه دلیل رو بیان می کنن و رد می کنن. دلیل اول استصحابه. استصحاب رو هم دو جور بیان کردن، یکی من حیث المبدأ یعنی من حیث ابتدا و یکی هم من حیث الانتها. بیان اول برای استصحاب این است که می فرماید ما بعد از آنی که بعد از عرض می شود عقد سه روز گذشت، شک می کنیم خیار حیوان مرتفع شد یا مرتفع نشد از عدم الارتفاع. از حین عهد اگر 3 روز گذشت ما شک میکنیم خیار حیوان مرتفع شده یا نه، هست عدم الارتفاع. این میشه استصحاب از حیث منتها. بیان دوم استصحاب، استصحاب از حیث ابتداه. میگیم شک میکنیم قبل الافتراء آیا خیار حیوان حادث شد یا حادث نشد. اصل عدم الحدوثه. قبل از اینکه بایع و مشتری از مجلس جدا بشن شک میکنیم خیار حیوان حدثه ام لا. اصل عدم الحدوثه. این اصل عدم الحدوث همونیست که گاهی اوقات تعبیر میکنن به اصل تأخر حادث. ما یه حادثی داریم به نام افتراء، یه حادث دیگه هم داریم به نام خیار حیوان. شک داریم این حادث خیار حیوان قبل الافتراء بوده یا بعد الافتراء، اصل تأخر از افتراء. اصل این است که خیار حیوان متأخره. خب پس این دلیل اول که استصحاب مونتا استصحابش با دو تا بیان. دلیل دومی که در اینجا وارد کردن بیان کردن میفرماید که اگر بگیم قبل الافتراء خیار حیوان هست، اجتماع سببین بر مسبب واحد، توارد علتین بر معلول واحده. معلول و مسبب همون فسخه، ملک و فسخ العقد. بگیم آقا این ملک و فسخ العقد دو تا علت داره و توارد علتین بر معلول واحد صحیح نیست. دلیل سومی که بیان می کند این است که آمدن گفتن که آقا ما یه قاعده داریم و اون قاعده این است که طلب در زمان خیار مشترک بر عهده مشتریه. یعنی اگر یه خیاری مشترک بین بایع و مشتری شد، در این زمان اگر نبی طلب شد، این طلب در زمان خیار مشترک بر عهده مشتری. از یه طرف فقها ها گفتن طلب در ثلاثت ایام بر عهده بایعه. پس باید این ثلاثت ایام رو یه زمانی فرض کنیم که خیار مشترک نباشه. چون اگر خیار مشترک باشه، خود فقها ها فتوا دادن در زمان خیار مشترک طلب بر عهده مشتریه. پس از این طرف که فتوا دادن طلب در 3 روز در عهده بایعه، ما چشم بر این میکنیم که 3 روز باید 3 روزی باشه که خیار مشترک نباشه. یعنی 3 روزی باشه که فقط مشتری فقط خیار داشته باشه، بایع دیگه خیار نداشته باشه. و این لایمکن الا این که ما مبدع خیار حیوان رو بعد از 3 زمانی قرار بدیم، بعد از افتراء. چون در زمان قبل از افتراء هم بایع خیار داره هم مشتری خیار داره. مرحوم شیخ هر 3 دلیل رو رد می کنن. پس خیار از حین عقده. پس اگر تفرق پیدا نکردن 3 روز این قضا خیار الحیوان، بعد عبارت شما چی داره؟ او غلطه، باید باشه و بقی خیار المجلس. او غلطه، خیار حیوان تمام میشه، خیار مجلس باقی. چرا؟ لظاهر قوله علیه السلام ان شرط فی الحیوان 3 ایام. شرط گفتیم یعنی چی؟ خیار. خیار در حیوان 3 روزه و فی غیر حیوان حتی یفتره ها. خب این ظاهر رو شیخ از کجا این روایت آوردن؟ خب اینو دقت کنید، گاهی‌گاه در امتحان، مخصوصا امتحان شفاهی، همین اوائل مسئله رو میارن و همون زیب سوالی میکنن. اینجا شیخ مدعاش اینه، مبدع خیار حیوان از دین عقله. میگیم جناب شیخ دلیل، میفرماید دلیل ظاهر این روایت این شرط فل حیوان 3 ایام و فیشه ری حتی یک ترقا. سوال از کجا این روایت استفاده شد؟ خیار حیوان مبدعش دین عقله؟ جواب اینه، جواب این است که این روایت آمده منتهای هر دو خیار رو بیان کرده. یعنی میخواد بگه منتهای خیار حیوان و خیار نزدک با یک دیگر چی داره؟ فرق داره. در مقام بیان فرق بین این دو خیار من حیث المنتها، پس ظهور در این داره که من حیث المبدأ با یک دیگر چی دارن؟ اتحاد دارن. همانطوری که مبدأ خیار مجلس از دین عقله، مبدأ خیار حیوان هم باید از دین عقل باشه. نکته مهمیه. خلافا للمهدی ابن زهره و جعل ابن زهره من حین تفرق، مبدأ رو از حین تفرق قرار داده. کذا شیخ طوسی ابن ادریس هلی منتها در خیار شر المتحد مع هذا الخیار، که با خیار حیوان متحد است، فی هذا الحکم در حیث مبدأ من جهت دلیل الذی ذکره، دلیلی که شیخ و ابن ادریس ذکر کردن. قول بر مقصود الاولا ان یغاز اولا نسی افتی شود انهو، یعنی خیار شر، یثبت من حین تفرق. چرا؟ لان الخیار یدخل اذا ثبت العقد، خیار وقتی داخل می شود که عقد پا بر جاست، ثابته. و العقد لم یثبت قبل تفرق، قبل تفرق عقد متزلزله. انتها کلام شیخ و نحو این کلام از سرائر حکایت میشه. و هذه دعوا، شیخ میفرماید این دعوا، کدام دعوا؟ یعنی اینی که بگیم خیار وقتی داخل میشود که عقل ثابت باشه. لم نعرفها، یعنی ما وقتی برای این حرف پیدا نکردیم. نه ربما یستدل بر این قول به سه دلیل. یک، به استصحاب، من تا عرض کردم استصحابش دو راه و دو بیان داره که این دو بیانش هم با هم فرق داره. به اصالت عدم ارتفاعی به انقضاء ثلاثه من حین العقد، اگر سه روز از زمان عقد گذشت ما شک میکنیم خیار حیوان مرتفع شد یا مرتفع نشد از عدم الارتفاع، در این استصحاب نظر روی انتها آمده. خوب دقت کن، در این استصحاب نظر روی انتها آمده، در استصحاب بعد نظر روی ابتدا. چیه او؟ بل ترقی میکنه، اصالت و عدم حدوثهی قبل انقضاء المجلس، قبل از آنی که مجلس عقد منقضی بشه شک میکنین هی خیار حیوان حدثه هم لا، از عدم الحدوثه. این از عدم الحدوث یعنی از این است که خیار حیوان حدوثش از تفرق باید چی باشه؟ متأخر باشه، همون اصل تأخر حادث. خب این دلیل اول، و به لزوم دلیل دومه، و به لزوم اجتماع سببین علا مسبب واحد. مسبب همون ملک و فسخ العقده. خب این ما دو تا سبب مسبب واحد، این نمیشه همونطوری که در تکوینیات توارد علتین تامتین مستقلتین در معلول واحد محاله، در تشریعیات هم همینطوره، توارد علتین بر معلول واحد محاله. دلیل سوم، و ما دل علی ان تلف الحیوان فی الثلاثه من البایه، دو چیز کنار هم گذاشتن، یک تلف حیوان در سه روز از بایه، فقها ها به این فتوا دادن. از اون طرف مع ان تلف فی الخیار المشترک من المشتری، خیار مشترک یعنی در زمانی که هم بایه خیار دارد و هم مشتری، در این زمان اگر نبی تلف بشود گفتن طرف بر عهده خود مشتریه، دیگه زمانش بر عهده بایه نیست. پس معلوم میشه اینی که گفتن در سه روز در سه روز تلف بر عهده بایه، باید سه روزی باشه که خیار مشترک نباشه، یعنی باید از چه زمانی حساب کنیم؟ بعد از افتراق باید حساب بکنیم. حالا این سه دلیل مرحوم شیخ هر سه دلیل رو رد میکنن انشاءالله بعدا. صلی الله علی محمد و آله.